درودی بیکران به بینندگان و شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. امروز پنجشنبه 21 اوت 2025 برابر با 3 مرداد ماه 1404 در خدمت شما هستیم. عرفانی هستم و مهمان گرامی امروز ما جناب دکتر علی صدارت، پزشک و پژوهشگر سیاسی هستند. جناب صدارت، سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید.
خانم عرفانی، منم سلام عرض میکنم خدمتتون و مخاطبین خوب رادیو پارس. خیلی خوشحالم که در خدمت مخاطبین شما هستم.
سپاسگزارم. جناب صدارت، قبلا با هم یک گفتگو داشتیم که شما مایل بودین در یک موردی صحبت کنید، ولی وقت ما فشرده بود اشاره کردیم به اون و حالا ما میخوایم که بیشتر در این رابطه بدونیم در مورد رسانه‌های ملی همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت. برداشت من از این موضوع اینه که این رسانه‌ها و مدیا هستن که میتونن افکار مردم رو در جهتی سوق بدن که دوست دارن به اون سو بره و منیپوله میکنن. در واقع یعنی خیلی از این رسانه ها که بیننده های زیادی هم دارن افکار عمومی رو میچرخن در جهتی که باید گفتش که فیک نیوز هستن و میسازن اینها رو، حالا یا ایرانی یا غیر ایرانی. نقش بسیار مهمی دارن این مدیا. اگر که شما یک کلیپ رو دیده باشید که فکر میکنم به احتمال قوی رو دیدید، از محمد رضا شاه پهلوی اون زمان با یک ژورنالیست معروف اون زمان داشت صحبت میکرد و میگفت که این مدیا رو در واقع اسرائیل نفوذ داره و میگردونش. اون شخص تعجب کرد، گفتش که یعنی مثلا نیویورک تایمز یا مثلا واشنگتن پست یا مثلا، گفت شما توی اینترنت نگاه کنید ببینید که اسرائیل پشتشه. اون گفت یعنی اسرائیل سابقه میکنه میگم نفوذ داره و اثرگذاری میکنه. ببین از اون قبل این اسرائیل در واقع صهیونیستا مدیا رو سعی میکردن که اونجور که باید کنترلش بکنن که افکار عمومی رو در اون راستایی که میخوان پرورش بدن و سوق بدن و این خیلی نقش مهم داشتن و الان به نظر من یه مقدار مثلا خطرناکتر شده که هوش مصنوعی هم بهش اضافه شده و با این هوش مصنوعی میتونن صحبتهایی رو در دهن یک شخص بذارن که میتونه خیلی خطرناک باشه، میتونه تالا یا خوب باشه یا بد باشه، برحال فیک باشه، یعنی اون شخص بیان نکرده و گمراه میکنه افراد. یا مثلا همین تلویزیون ایران اینترنشنال که خب خیلی الان میگن حالا اسرائیل اینترنشنال هستش، اینها رو بله در اون راستای که میخوان فکر میکنن که باید افکار رو منیپوله بکنن و مردم رو سرگرم کنن، راست و دروغ خبر بدن، با روش هایی که دارن جذب کنن و این خیلی خطرناکه. لطفاً شما برام توضیح بدید که به مثابه شاخه چهارم دولت منظور شما چیه؟ بفرمایید لطفاً.
بله، ببینید اولا داریم همون کلمه اولش رو بایستی که مشخص باشه که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. داریم راجع به رسانه هایی صحبت میکنیم که بودجهشون رو دولت میده. دولت میده بودجهشو که از جیب خودش، که مثلا رئیس جمهور و نماینده مجلس نمیده، که از مالیات ها میده، از پول نفت میده، از منابع طبیعی اون کشور میده، اون ملت میده. در واقع بودجهشو ملت میده. درسته؟ خب اینه که یه چیزی رو بودجهشو داره ملت میده، حالا صرف نظر از تمام اهمیت های دیگه ای که داره، این پس مار ملته. خب پس این که مال ملته، چرا مدیرانشو گردانندگانشو خود ما ملت نباشیم که انتخاب بکنیم؟ چرا باید یک کسی دیگه منصوب بکنه؟ چرا ما خودمون مستقیماً؟ ببینید ایدئال که تمدن ها داره به اون سمت قدم برمی‌داره، اولا مردم سالاریه، قدرت سالاری نیست. مردم سالاریه، مشاورتیه، مشارکتی مستقیمه. این چهار تا به اصطلاح شاخصه رو هرچه بیشتر و هرچه سریعتر به سمتش او به اصطلاح قدم برداریم، سرنوشتای ما از خوب به خوبتر و باز هم خوبتر و خوبتر تبدیل خواهد شد. درست برعکس اینه که الان داریم میبینیم متاسفانه در کشور خودمون و در منطقه. خب پس مشخصا این طرح داره راجع به رسانه‌هایی که فقط و فقط راجع به رسانه‌هایی صحبت میکنه که بودجهشو خود ما مردم میدیم، در نتیجه خود ما باید منصوب بکنیم گردانندگانشون رو برای یک مدت کوتاه و پاسخگو باشن اینها مستقیما به ما، نه به اون رئیسش، نه به اونی که منصوبش کرده، به ما، به ما مردم مستقیما پاسخگو باشن. و اگر که برنامه‌های مثلا تلویزیون صدا و سیما این حرفا رو دوست نداشتیم، برخلاف عقیدمونه، برخلاف نظراتمونه، برخلاف سلیقمونه، ذائقمونه، اون رو بتونیم عوض بکنیم، عزلشون بکنیم. دموکراسی‌های غیر مستقیم فقط منصوب انتخاب کردن که نیست، یه چیز مهمش توانایی عزل کردن هستش، استیضاح و عزل توسط مردم. پس این مشخص بشه همین ابتدای کلام که داریم راجع به رسانه‌های ملی راجع به چی صحبت میکنیم. پس این معنیش این نیستش که بگیم از فردا فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ و تلگرام و این حرفا هم میخواد دولت کنترل بکنه، نه به هیچ وجه. اونو که ما بودجهشو نمیدیم که، یعنی مردم به طور کلی نمیدن که. اگر که مثلا پولی باشه یا رایگان نباشه، هر شخصی خودش بودجهشو تامین میکنه. مثلا یه سایتی من دارم alisadarat.com، اینو بودجهشو که دولت نمیده که، یعنی مردم که نمیدن که، سایر مردم، خودم میدن، از جیب خودم میدم. اون رسانه های شخصی ازش اسم میبرم. خب پس یه سری رسانه های ملی همگانی داریم که اونایست که بودجهشو ما مردم میدیم، یه سری در مقابل اون شماره دو رسانه‌های شخصی است، یعنی همین وسیله‌ای که الان من و شما درآمیختیم با افکار عمومی، اون نباید توسط شاخه چهارم اصلا ربطی نداره بهش. یکی رسانه‌های گروهیه که یعنی یک گروهی، یه مؤسسه، مثلا فاکس نیوز، مثلا سی ان ان، مثلا اینجور چیزها، اینا برای خودشون یه بودجه دارن و برای خودشون یه رسانه ای دارن. اونم ارتباطی نداره به شاخه چهارم، برای اینکه باز بودجهش رو ما مردم نمیدیم، یه شرکتی داره میده. قوانین این چی میشه که مثلا چه میدونم ساختن بمب و تعلیم نده تو تلویزیونش، یا مسائل جنسی و این حرفا اونجا نباشه؟ قوانین این حتی به این شاخه چهارم مربوط نیست، به قوه مقننه مربوطه، مثل هر کشور دیگه‌ای که میگه آقا نمیتونی شما در یه تلویزیونی مثلا فلان چیزها رو نشون بدی، اون مربوط به قوه مقننه میشه، قوه مجریه اجراش میکنه، قوه قضایی هم اگر که خلاف قوانین مقننه چیز کرد، اون رسانه های گروهی انجام دادن، بیاد اون رو به اصطلاح محاکمه کنه و اگه لازم شد مجازات کنه. در نتیجه داریم راجع به یک چیز بسیار باریک و مشخص صحبت میکنیم و اون رسانه هایی است که ما مردم به صورت جمعی بودجهش رو تامین میکنیم. اون وقت داریم میگیم که چی بشه؟ این بشه به عنوان شاخه چهارم. شاخه چهارم یعنی چی؟ اون چی که در اروپا و در ایران مرسومه، سه قوه راجبش، شاخه نمیگن، قوه میگن. در امریکا میگن شاخه، branch of government، branch. ولی در ایران به خاطر اینکه قوانین اساسی اروپا ترجمه شده، بلژیک و فرانسه و این حرفا، پوار، power، قدرت، قوه بهش میگن. قوه مقننه داریم، قوه مجریه داریم، قوه قضاییه داریم. خب حالا این میگه اولا قوه از قدرت میاد، اون در به اصطلاح با پندار مردم سالارانه و حقوق مداره به نظر من زیاد مطلوب نیست. شاخه بگیم بهتره، شاخه مقننه، شاخه قضاییه، شاخه مجریه و در کنار اون شاخه رسانه‌های ملی همگانی. در نتیجه وقتی که حالا راجب امروز هم حرف بزنیم دیگه که انتظایی نباشه، مسائل روز هم در این بحثمون بگنجونیم، الان نه تنها اپوزیسیون حکومت حاکم بر ایران، بلکه خود مهره‌های این رژیم به جورهای مختلف راجب سقوط و فروپاشی این رژیم فعلی دارن صحبت میکنن. پس وقتی که این رژیم فرو به پاشه، اون آقام که از توی زندان گفت رفراندوم و قانون اساسی جدید، یه قانون اساسی جدید باید نوشته بشه. خب حالا قانون اساسی این چه دوگمیه، این چه جبریه که بگیم فقط سه تا شاخه یا سه تا قوه باشه؟ چرا دوتا نباشه؟ چرا چهارتا نباشه؟ همش باید تقلید بکنیم از غرب، از بیگانه؟ خودمون از خودمون هیچ چیزی نداریم که ارائه بدیم واسه سرنوشته خوب و خوبتر واسه خودمون ساختن. خب حالا اگه چهارتا باشه یا پنجتا باشه، این زمینش تو دنیا اصلا وجود داره؟ بله، مجارستان چهارتا شاخه داره همین الان، چین پنجتا شاخه داره همین الان، و بسیاری از کشورهای دیگه سه تا دارن، مقننه، قضاییه و مجریه. خب پس این یه دوگمی نیستش که ما مجبور باشیم الا للا هیچ یه مو اونورتر نره. خب حالا اگه قرار باشه که چهار تا باشه، چهارمی چی باشه؟ چهارمی همونطور که عرض کردم، چجوری میشه به سمت اون ایدئال که حالا خیلی مونده تا بهش برسیم، ولی باید قدم برداریم به اون سمت. چیه اون ایدئال؟ مردم سالاری، مشارکتی، مشاورتی، مستقیم. خب پس چطور؟ پس مردم هرچه بیشتر برن توی دولت، بیشتر این مشارکتی، مشاورتی، مستقیم میشه و مردم سالار میشن. قدرت از سالاریش کم میشه، مردم به سالاریشون اضافه میشه. درست شد؟ خب حالا مثلا یه مثال، ما در ایران حجاب اجباریه بر اساس قوانینشون. یارو میره تو خیابون میگه من ببخشید من چاره‌ای ندارم، من مأمور قانونم، پلیسم، باید اجرا بکنم، معذرتم میخواد اگه که انصاف داشته باشه، من چاره‌ای ندارم، ببخشید. خب حالا اینو چرا نتونیم به رأی عمومی بذاریم؟ حالا شما در کشوری هستید که این رأی‌گیری ها شاید تنها کشوری باشه که به این اندازه رأی‌گیری مستقیم وجود داشته باشه، رجوع کردن به مردم بسیار پسندیده است. خب چرا خود مردم ایران به خصوص خانم‌ها نتونن رأی بدن که حجاب اجباری باشه یا اختیاری باشه؟ خب پس هرچه بیشتر مردم برن توی دل دولت، اون از به اصطلاح به قول واژگان اینها خاکریزهای دولت هی یک به یک تصرف میشه توسط ملت. خاکریزم استفاده میکنم که برای اینکه این یکی از این مامورهای دولت رژیم ایران گفته بود که این حجاب آخرین خاکریز ماست. توجه میکنید؟ خب پس این رو اگر که به این شکل نگاه بکنیم که اولا این رژیم ماندنی نیست، حالا یا 50 سال دیگه وقتی که رفتن، بستگی داره که ما چقدر فعالیت بکنیم، هرچه زودتر برن. قانون اساسی جدید خواهیم داشت. قانون اساسی جدید چرا باید حتما سه شاخه یا سه قوه باشه؟ اگه قرار باشه که بیشتر باشه، چه چیزی خوبه که باشه؟ با توضیحی که خدمتتون حالا عرض خواهم کرد، رسانه‌ها. حالا یه چیزی رو من به شما عرض کنم. یکی از دوستان من همین سوال رو از هوش مصنوعی کرده بود که آقای خانم هوش مصنوعی، به نظر تو ما بخوایم یه قانون اساسی جدیدی بنویسیم و نخوایم محدودش کنیم به سه تا شاخه و با توجه به اتفاقاتی که در دنیای امروز داره میفته بخوایم یه شاخه دیگه بهش اضافه کنیم، چی خوبه که باشه اون شاخه جدید؟ اولا خیلی تعریف کرده بود که چه فکر خوبی فلان از این حرفا، و ثانیاً گفته بود که چهار تا گزینه پیشنهاد کرده بود برای من فرستاد. اولیش بود رسانه ها، دومیش بود اینه که به اصطلاح حق کنترل شاخه های دیگه، سومیش بود مثلا حق طبیعت و محیط زیست و حقوق همگانی، چهارمیش بود این مسائل دیجیتال که با هم دیگه صحبت کردیم راجع به هوش مصنوعی و اینجور چیزا. هر چهار تایی که الان من خدمت، هر به اصطلاح اولیش که رسانه هاست، ولی در این طرح پیشنهادی اون سه تای دیگه هم توی همین طرح رسانه ها ملحوظ شده است. توجه کردید؟ یعنی تمام این چهار تا یعنی چهار تا گزینه واسه شاخه چهارم که یکیش انتخاب بکن، در واقع در این طرح پیشنهادی هر چهارتاش تو یکی پیشنهاد شده و اون رسانه‌های ملی همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت هستش. بله.
خب در این رابطه شما صحبت به پایان رسید؟
میتونم ادامه بدم ولی میخواستم ببینم چیزی اگه به نظر جناب عالی اومد، اینو میشه ساعتها راجعش صحبت کرد، ولی اگه چیزی به نظر جناب عالی اومد اون رو مشخصا توضیح بدم یا میتونم بازم ادامه بدم.
خب البته این در یک رژیم میتونه باشه که خیلی دموکرات باشه و این مسائل رو رعایت بکنه، ولی به صورت سنتیش هم شما گفتین سه تا قوه بوده که امینا رو تحت اون سه تا قوه یا سه تا شاخه قرار دادن و البته همانا میتونه باز به شاخه‌های مختلف تقسیم بشه که الان شما اینو اشاره کردین و این خوب اول خیلی ایده خوبیه، نظر خوبیه. و الان در رابطه با های موضوعی که شما اشاره کردین، ببینین مثلا وقتی که من خبرها رو میخوام بگیرم در اتفاقات روزی که داره میفته در ایران یا به خصوص در ایران بیشتر، اصلا اطلاعات دقیقی که میخوام بگیرم من سعی میکنم که از رسانه‌های خارجی رو بگیرم، غیر ایرانی بگیرم، یا از خود رسانه‌های امریکایی یا از تحلیلگران امریکایی بشنوم که چی دارن میگن، که البته من منظورم از تلویزیون‌های آلترناتیو هستش که راحت میتونن صحبت بکنن. حالا من اشاره هم بکنم که ماها جزو تلویزیون‌های آلترناتیو الان هستیم که داریم برنامه رو اجرا میکنیم و خود تصمیم میگیریم که چی بگیم چیکار بکنیم چیکار نکنیم، چون خودمون همیشه رو بوده گرفتیم دیگه و هزینش هم پای خودمونه. ولی فقط اشاره بکنم در بود رادیو پارس که در کشور سوئیس هستش با یک رادیو میزبان رادیو پارس کار میکنه، یک رادیو میزبان موقعیت و امکان قرار داده برای ملیت‌های مختلف که اینها، یعنی این رادیو از یه میزبان به زبان‌های مختلف برنامه داره، مثلا یکیش هم برنامه ماست که به زبان فارسی برنامه رو اجرا میکنیم که از همین کمک‌های مردمی و یه بودجه‌ای که دارن به کارشون رو پیش میبرن. و مثلا ما اصلا تبلیغات تجاری نداریم که بخوام به صورت طولی بگیره ما اینا، و خود من خودم هرچی دارم بخواد میتونم بگم، راحت هستم و ما حق وضعیت هم میپردازیم، یعنی عجیب خودمون میپردازیم برای این که بتونیم در این رادیو صحبت بکنیم، رادیو که خودمون اف ام و اینترنت اینا. ولی الان ما برنامه که داریم تلویزیون ما که همین آلترناتیو و کاملا دیگه در اختیار خودمون هستش، چون اخیراً از طرف هم رادیوی که من باش کار میکنم اینایی که اعتراضی بهشون شده دریافت کرده بودن اعتراض نار که آره شما انتیزمیت کار میکنید و بله این چیز که جدیدن اسرائیلی ها میدن در تعینا قرار گرفتن یا اون پر اسرائیلی ها که در تعینا قرار گرفتن در واقع صهیونیست ها ناراحت هستن. یه وقتی ما صحبت میکنیم محکوم میکنیم انتقاد میکنیم این دولت دستراسی سگوار منطقه رو و یا ترانه هایی پخش میکنیم. من یک ترانه از ترانه سوئدی رو خونده بود در مورد برای فلسطین و علیه صهیونیست، خیلی جالب بود و اونها خیلی راحت تر میتونن صحبتشون بکنن چون ایرانی معمولا محدود هستن. مثلا در مورد ایران وقتی که اگر رادیو تلویزیون آدم بخواد گوش بکنه میبینه که اینا چقدر غرور میکنن تو صحبتاشون، حرف میزنن و تبلیغ در مورد فیز میکنن. حالا یا تحلیلگری که میاد این مثلا در پارلمان هستش وقتی من صحبتشو گوش میکنم میبینم که مثلا مثل ابوالفضل زهروند میبینم اول یه سری روزخونه میکنه که اعصاب آدم خود میکنه که زور در ولایته و بعد تحلیل خارجی شد میده و خب میرم در مورد سیاست خارجی خوب تحلیل میکنه. اون صحبتش تحمل میکنم ولی خب به شب گوشت میکنم که فکر نکن که مردم ایران اگر در این جنگ 12 روزه سکوت کردن و نیومدن توی خیابون به خاطر شما نبود، به خاطر جمهوری اسلامی نبود، بلکه به خاطر کشورشون بود، به خاطر پرچمی هم که بود، نه این پرچمی که الان جمهوری اسلامی بر خودش گذاشته، چون اصلا ما رو به رسمیت نمیشناسیم اون پرچم. ولی خب به یه سایت تحریریه هستش که این ابوالفضل زهرآوردی صحبت میکنه، که هم عطا بهرامی و سیاست خارجیشون خوبه درسته. به این صورت هستش. حال اگر ما برگردیم به اتفاقاتی که داره الان میفته، یک خبری که من اینو خوندم در سایت اینترنتی که میگفتش که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دعوتنامه‌ای برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای که مخففش به زبان لاتین میشه SCO دریافت کرده، که از یک ماه اوت همه ماه تا یک سپتامبر در تیانجین چین برگزار میشه و این بزرگترین انجمن اجلاس در تاریخ این سازمان بین‌المللی تأسیس شده در سال 2001 خواهد بود. شما نظرتون چیه درباره این نشست و اینکه حضور ایران در این سازمان همکاری قرارداد شانگهای، اجلاس شانگهای چی میتونه باشه، و همچنین در مورد بریکس و ایران الان باید چه نقش رو بازی بکنه، سعی کنه در چه جهتی بیشتر و بهتر حرکت بکنه؟ بفرمایید لطفا.
بله، با کمال میل. اگر که بخوام به اصطلاح عنوان جلسه این فرمایشات شما رو که چند وجهه بود ارتباط بدم، اون اولیش بسیار مستاق پیدا میکنه و اون مسئله برچسب انتای سمایت به شما زدن و کارهای مانند این و توضیحات دیگه‌ای که دادید. برای مخاطبین شما یک لغتی رو خواهش میکنم جستجو بکنید تو اینترنت.
البته به من نبود، در رادیو فرستشون شده بود، چون این رادیو گفتم که بیشترش بچه های سوئیسی هستن و بعد ملت های مختلف هستن که با زمان خودشون برنامه رو اجرا میکنن. بله،
یک کلمه ای رو توصیه میکنم که مخاطبین عزیز جستجو کنن تو اینترنت، اون هستش هاسبارا، HASBARA. این به زبون فارسی میشه مثلا توضیح دادن یا توجیه کردن، یه همچی چیزی میشه ترجمهش کرد.
هاسبارا
بله. بعد این از چند دهه پیش به خصوص در مورد مخاطبین امریکایی صهیونیسم، یعنی صهیونیسم به طور کلی، اینا همشون میدونین که کلمی نیستن، من واژه
بله اوانجلیست های امریکا که ما میدونیم اینها صهیونیست ها هستن، ولی که در لوبیه اسرائیل هستن خیلی، ولی اینا یهودی هم نیستن، درسته؟
بله. و حتی
وقتی میگن صهیونیست جهانی، اینا در تمام دنیا هستن، در واقع اینا بیشترشون دیپ استیت هستن و اثرگذاری میکنن.
ولی یه چیزی که تو اینم به اصطلاح تو این کلافه سردرگم گیر میکنه و قایم میشه، حتی بیدینا هستن که نه مسیحی فناتیک مثل همون کریسچن زاینیست که شما گفتید، یا یه چیز بالاتر از اون کریسچن نشنالیست، به اصطلاح مسیحیان ملی‌گرایی، همچی چیزایی. اونا خب باز به خاطر باورها و دوگمهای دینیشون هستش که میخوان اسرائیل از بین بره، جنگ و خون ریزی در خاورمیانه زیاد بشه، کلیمیا همه بمیرن و اون روز موعود که بازگشت دوم مسیح، عیسی مسیح، زمینش بعد اینجوری فراهم بشه رو در واقع اینا، نه اینکه عاشق کلیمیا باشن، میگن که باید زمینه بازگشت مسیح فراهم بشه، رجوع میدن به متون دینی، روایت داریم، آخوندا میگن، این آخوندای مسیحی هم به این ترتیب، از همشون بدتر جان هیگی هستش که یه کلیسای چندین میلیون یا میلیارد دلاری ظاهرا اینجا داره، اینا این شکلی فکرشون هست. اون آرمگدن، اون روز به اصطلاح معاد یا روز آخرت، این شکلی هستش که جنگ ها افزایش پیدا بکنه در خاورمیانه بین عرب ها، مسلمان ها و کلیمیا و این وقتی که این خون و خون ریزی ها هم دیگر رو بزنن بکشن، دیگه هرچی که باقی بمونه به مسیحیت میگروه و اون وقت عیسی مسیح زمینش فراهم میشه که دوباره برگرده به زمین، مثل این چیزهایی که در مورد امام دوازده هم مقایب و اینا میگن، این کلیمی هم دارن، اینا هم دارن و به این ترتیب در نتیجه اون
هاست. بقول اکسترا اینا سعی میکنن که جنایت بکنن و سعی میکنن که دنیا خیلی به هم ریخته بشه، بعد امام زمان بیاد برای اینا دنیا رو به عدل و داد بیاره و به این صورت دیگه. اونا اینو فکر میکنن، ولی اونها میگن این با اتفاق میفته که مسیح میاد توی فلسطین و همچنان فلسطین بعد دست اسرائیلی ها بیرن اونجا، بعد اون وقت مسیح میاد اونا رو میکشه، مسیح میاد اون یهودی ها رو میکشه و همه باید بشن مسیح. این خیلی برای من جالبه که خود همین مثلا نتانیاهو و این دولت صهیونیستیش اینا دارن کمک میکنن به این مسئله، چون اینا که ظاهرا یهودی هم دیگه داره مسیح میاد اونا رو بکشه دیگه.
بله بله، اونا میدونن که اینا همش به اصطلاح پروپاگاندا و مغزشویی و در واقع اون چیزیست که جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگی هست که ما مردم توانایی دفاع پیروزمندانه از خودمون رو درش داریم. الان بخوام در مورد همون هازبارا بگم، باز همین یه هفته یا دو هفته پیش بود که نتانیاهو یه سخنرانی داشت و به انگلیسی بود و میگفتش که ما در 7 جبهه داریم با ایران میجنگیم، 7 جبهه داریم، 8 تا جبهه هست که ما داریم به ایران میجنگیم، 7 تاش با ایرانه. شما ببینید چطور نوک پیکان خشونت ها رو اسرائیل به سمت ایران هدف گرفته. 7 تاش مربوط به ایرانه، یکیش هم جنگ حقیقته. جنگ حقیقت چیه؟ اینه که در تمام دنیا مردم در اختیارشون دروغ هست، ما باید با دروغ مبارزه بکنیم، بگیم که نه ما به مردم غزه گرسنگی به عنوان اسلحه کشتار جمعی نمیدیم، ما خودمون داریم
دروغ هست در کنار مردم داریم، خودشون با دروغ همه کاراشون پیش میبرن، با ترور
عرض میکنم
دقیقا همینطوره
و حالا دارن این جنگ رو شکست میخورن، این جنگ رسانه‌ای، جنگ مغزشویی، جنگ پروپاگاندا رو دارن شکست میخورن و حالا این آقا گفته که جنگ اصلی اون جبهه 8 جنگه که جنگ حقیقته، بخوانید جنگ دروغگوییست در واقع، که اینا توش واموندن، توش گیر کردن. چرا گیر کردن؟ به خاطر اون رسانه‌های شخصی، توضیحی که دادم براتون در ابتدا، تعریف رسانه‌های شخصی، رسانه‌های شخصی داره فعالتر و فعالتر میشه. یعنی این به اصطلاح فرض بکنید که شما این کشدارها، این جنایت، آدم واقعا دلش ریش میشه نگاه میکنه این بچه‌ها و این چطور اینا رو، این دوربینای هم تلفن‌های همراه نبود و به خارج به صورت لایو استریم پخش زنده و واقعا منتشر نمی‌شد. الان ببینید بیشترین کشدار رسانه‌گرا، ژورنالیستا، خبرنگارها در غزه بوده. یعنی در این نزدیک 2 سالی که در جنگ در گرفته در اون منطقه، تعداد، یک کسی گزارش کرده بود، جمع زده بود، تعداد رسانه‌گرایی که در جنگ اول، در جنگ دوم جهانی، در جنگ کره، در جنگ ویتنام کشته شدن، اینا رو همه رو با هم دیگه جمع بزنی، هنوز باز کمتره از تعداد رسانه‌گرایی که تو غزه کشته شدن. حالا
تعداد بچه‌هایی که کشته شدن همطور این نمیشه که این همه کشته‌ها کردن در غزه. شما الان هم در بده هم حال رسانه ها هم میگم این پیرس مورگان رو که شما میشناسین، این با خیلی شخصیت ها همیشه گفتگو میکرد، این خیلی طرفدار اسرائیل و صهیونیستی فکر میکرد که دفعه من براش کامنت گذاشتم، گفتم با هر کی صحبت میکنی تو داری بازجوییش میکنی، تو باش مصاحبه نمی کنی. یعنی چه؟ از های میخواست که اول حماس رو مخدوم بکنن و خب خیلی ها با زیرکانه از زیر مسئله در می رفتن، چون می دونستن که به هر حال اون مبارکیس که میخواد از خودش دفاع بکنه، سلف دیفنس داره، این حق داره، اون حماس بوده که از هر وسیله می تونه برای دفاع از خاکش استفاده بکنه و این کار رو انجام بده. اما این الان این تغییر کرده و متوجه شده، چون الان خب یک حالا البته من نمیدونم این چقدر دولتیه کجا ساپورت میکنن اینو، ولی بیننده زیاد داره و با خیلی ها صحبت میکنه و اشاره میکرد به این مسئله که در اونجا الان چه داره میگذره و اینا خیلی تاثیرگذار هستن. بله همجور که شما بودید شرایط انقدر دردناکه که آدم ایه طرف واقعا اعصابش به هم میرسه وقتی که این تلویزیون الجزیره رو میبینه چه اتفاق میفته. یعنی ناراحتی، غم و خشمی که پیدا میکنه، نفرت که پیدا میکنه و میبینه که کار نمیتونه انجام بده، خیلی شرایط بده برای همه. من در سوئیس زندگی میکنم ولی وقتی که این اتفاقات رو میبینم نمیتونم مثلا یه غذا میخوام بخورم، تصور میکنم که الان در فلسطین به مردم دارم برای یه لقمه غذا کشته میشم. اینکه آدم نمیتونه از زندگیش در آرامشش لذت ببره. ببخشید تا وسط من صحبت شما رو قطع کردم.
خواهش بدید. بله عرض کنم که همین این مثلا مورگن رو شما ذکر کردید که در ابتدا موافق اسرائیل ولی حالا 180 درجه چرخیده، این در بسیاری رسانه‌های دیگه هم اینجور شده. CNN مثلا، CNN اصلا انگار داره تعزیه خونی کربلا رو میگه، اونجور با سوز و گداز اون ابتدا از اینه که وای بچه ها رو توی کوره سوزوندن و زنان حامله رو شکمشون رو درین، تمام اون دروغایی که کاخ سفید هم گفت و بعد معذرت خواهی کرد، اون پروپاگاندا
رو بایدن هم گفت، با چیل تا بچه هستاشو
بریدن و بعدم سخنگوی کاخ سفید معذرت خواهی کرد و حرفشو پس گرفت. بله
معذرت خواهی چیه وقتی که اثرشو کرد برای خیلی
ها؟ دقیقا اون اثرشو که کرد اون نو کلید واژه این قضیه است. حالا من اینو میپرسم که چطور شد که CNN که براتون توضیح دادم، چطور شد که این پیرس مورگن و امثاله هم اینا تغییر روش دادن؟ یه مرتبه چی شد آخه؟ خیلی ساده است. مردم یعنی ما مردم در جنگ روانی از خودمون یک دفاع پیروزمندانه کردیم و ما مجبور کردیم پیرس مورگن رو که تغییر و رئیسش دیگه، اون که زیر دست یک کسی کار میکنه، که بهش تغییر سیاست رو ابلاغ بکنه یا به CNN تغییر سیاستی رو ابلاغ کردن. یعنی چی؟ افکار عمومی دیگه داره حالش به هم میخوره، بالا میخواد بیاره از اینه که اینا اینقدر مجیز اسرائیل و نتانیاهو و صهیونیسم رو بگن، اون دروغا رو هی تکرار کنن و تکرار کنن و هیچی هم نگن از اینی که تو دیگه توی هیچ فیسبوکی هیچ جایی که شما میرید در این رسانه های شخصی نمیتونید یه دو دقیقه اونجا باشید و یه چیزی راجع به جنایت های اسرائیل نگید. در نتیجه زیر فشار افکار عمومی اینا مجبور شدن این کارو بکنن. حالا من یه چیزی رو عرض کنم، شما یه جمله‌ای گفتید، حرفتون رو نخواستم قطع کنم، یادداشت کردم. گفتید
سوال منم فراموش نکنید، منتظر پاسخش هستم. بفرمایید در مورد شانپای. بله
این میرسونمش به اینی که اینجا چیز بود، گفتم قسمت اول فرمایشتون در مورد رسانه ها بود، در جملتون گفتید که در یک رژیمی که دموکراتیک باشه این شاخه چهارم میتونه انجام بشه. ببینید این منفعله از دید من، این سوال از دید من فعالانه اگر که به یک نظام نگاه بکنیم که دموکراتیک باشه یا دموکراتیک نباشه، من از خودم اینو میپرسم چگونه میتونم یک نظامی رو دموکراتیک بکنم، نه اینکه بگم که خب نه اینو که نمیشه در یک رژیم یا در یک به اصطلاح دولت غیر دموکراتیک همچی چیزی، این انقدر خوبه که غیر ممکنه یک دولت استبدادی بذاره یک همچیز اتفاق بیفته. خب من دارم اینو میگم که ببینید شما در اونجایی که زندگی میکنید، من که در اینجا دارم زندگی میکنم، این قانون اساسی رو یه متمم کوچولو بخواید بهش اضافه بکنید نزدیک به محاله، توجه میکنید؟ ولی در یک کشوری که قانون اساسیش قرار یعنی اصلا یه قانون اساسی جدیدی بایستی که تدوین بشه و مطرح بشه و به رأی گذاشته بشه، اونجا
بسیار در مورد ایران بگین آیا میشه این کار انجام داد؟
اگه میشه که داریم راجبش سعی میکنید. ببینید این باز برمیگرده به جمله بعدی که اینجا یادداشت کردم که شما
همه در رابطه با همه.
اجازه بدید.
اگر اساسی تغییر دادن بعد ما انقدر توانایی داشته باشیم بتونیم کار بکنیم. وقتی این کار کردیم بعد میتونیم رسانه ها رو انتخابی بکنیم کسانی که میان اینا رو برنامه‌ریزی میکنن.
به عرض من برسید، من دقیقاً همینه که می‌خواستید بگید رو گذاشته بودم که جواب بدن. در مورد غزه فرمودید ما که کاری نمیتونیم بکنیم، ولی من مخالفم با شما. همین شخص شما که میگید ما که کاری نمیتونیم بکنیم، بسیار کار کردین در جهت کاهش خشونت در غزه، در جهت دفاع پیروزمندانه مردم، نه تنها غزه بلکه منطقه، از جمله ایران و بقیه دنیا. شما نقش‌آفرین بودین. من در دفاع پیروزمندانه از خشونت‌های اسرائیل نقش‌آفرین بودم. ببینید ما موجوداتی نسبی و فعال هستیم، نسبی نه مطلق. نه اینکه شما یه برنامه رادیویی اجرا بکنید دیگه انتظار داشته باشید که نتانیاهو اسلحه‌شو بذاره زمین. نه شما چنین باوری دارید و نه من چنین باوری دارم. ولی
نه، من نقش آفرین رو خیلی بیشتر از این میدیدم.
حالا عرض میکنم
ببینید. در مورد کاری که الان داره اسرائیل میکنه فکر میکنم باید باش هم برخورد نزاعی بشه، یعنی هم کاری که اسرائیل میکنه باید باش کرد.
ولی ببینید من راه حل رو در خودم میجویم و در زمان خودم. من میتونم، من یک شخص میتونم برخورد نظامی کنم با اسرائیل. اصلا درست میدونم قهرامیزو، نه درست میدونم نه میتونم. به آیندم نمیذارم که بذار رژیم جمهوری اسلامی یا مثلا غزه موشکاش زیادتر بشه بعد اون وقت خدمتش میرسیم. نه، من میگم به جایی که منفعل بشینم که در آینده فلسطینی‌ها یه کاری بکنن یا نمیدونم
اگه از فلسطین چیزی باقی بمونه. بله،
حالا برای اینکه بحثمون ادامه پیدا بکنه، راه حل رو همیشه سعی میکنم در خودم و در زمان خودم بجویم. توجه کردید؟ اون میشه مردم سالاری. یعنی هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش در یک مردم سالاری مشارکتی، مشاورتی، مستقیم نقش ایفا کنه. این چیزیست که باعث شده پیرس مورگن، CNN، با این روش که خدمتون عرض کردم، مجبور شده، رئیس رؤساش مجبور شدن که بگن نه برگردون دیگه، دفاع کورکورانه نکن از اسرائیل، حالا راجع به جنایت‌های اسرائیل بگو. ما مردم کردیم، از جمله شما، از جمله من، از جمله اونی که از غزه گزارش میداد و من و شما از کلیپ‌هاش استفاده کردیم و گزارش کردیم به همزبانان خودمون. پس من موافق نیستم که ما نمیتونیم کاری بکنیم. ما خیلی زیاد میتونیم کاری بکنیم. ولی شما مثلا فرض بکنید که مثل رادیوی شما 10 تا دیگه هم بود، 100 تا دیگه، 1000 تا دیگه هم بود که به خودش به عنوان یک فعال حقوق بشر نگاه بکنه. نترسه از این واژه. او فعال حقوق بشر. آقا جون، یک حق پایه‌ای، حق اطلاع یابیه و حق اطلاع رسانیه. شما
صحبت شما قطع میکنم، ببخشید. فعال حقوق بشر براشون اتفاقا زیاد چیز عجیب غریبی نیست، ولی وقتی فعال سیاسی بگین یا اینا رو به هم ربط بدیم گفت نه فعال حقوق بشر. حقوق بشر از کجا میاد؟ اون سیاستی است که داره پیاده میکنه، اون حقوق پایمال کرده. اینا همه در رابطه با هم دیگه هست. اصلا زندگی ما تمام سیاست تعیین میکنه. اون فعال حقوق بشر هم به خاطر که حقی که پایمال شده میخواد بگیره داره این کار انجام میده. کی پایمالش کرده؟ همون سیاست، مردان یا زنان یا همون برات اون دولت ها. حالا اشاره کنم به دموکراسی مستقیم تقریبا که شما گفتیم. مثلا در کشور سوئیس ما هر تصمیمی که میخوان بگیرن به رأی میذارن و رأی ها رو پرسن در خونه ما، که حالا ما یا اینکه عطق پست بینه پاسخ بدیم یا یه روز آخر هفته رو که قراره که رای ها بگیرن بری پای صندوق رای بدیم. ولی هیچ وقت از کانه رای گیری نمی کنن که مثلا ما میخوان نمیدارم فلان موشک رو بفرستیم که در بره به کشور آلمان، بعد اونو بفرده بفرستن برای اسرائیل و اسرائیل بذاره به بعد فلسطین. اینو رای گیری از کانه نمی کنن. ببینید این دموکراسی هایی که وجود داره خیلی نقص دارن. اینا مثلا در مورد مسائل عادی و معمولی و خودشون داخلی رأی گیری میکنن، ولی اونو البته هم رفت داره چون خودش اون هم در مورد سیاست خارجی نقش بازی میکنه، همین هم هزینه ایست که از این کشور میره برای اینکه در نهایت مردم کشور دیگه رو نابود بکنه که اتفاق میفته. خب حالا در این رابطه اگر شما نکته داریم بفرمایید. بله. که من منتظر
من همین به اصطلاح چیز بعدی رو خدمتون میخواستم عرض بکنم در مورد همین جمله‌ای که راجع به سیاست و حقوق بشر گفتید. این جلسه قبلی که در خدمت شما با مخاطبینتون در خدمت مخاطبینتون داشتیم راجع به همین تعریف سیاست صحبت شد و لایسیته. ببینید اون سیاست رو اگر که تدبیر امور در یک کلمه در یک جمله کوچیک بخوایم تعریف بکنیم، اون وقت اون مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم اصلا معنا شروع میکنه به معنا پیدا کردن. بله دموکراسی که در سوئیس هست بهتر از اونی هستش که در امریکاست، ولی میتونه از اون بهتر باشه؟ 100%. چطور؟ یه مثالشو جناب عالی زدید و اون اینی که اینا بیان بگن که در مورد موشک پرانی هم ما باید نظر مردم رو داشته باشیم، نمیتونیم اینا ما رو انتخاب بکنن، اینا رو گزینه‌ای یه چیزایی رو بگیم شما بیان رأی بدین، ولی یه چیزایی رو هم گزینه‌ای بگیم نه نمیشه، ما هر کار دلمون بخواد بکنیم. اونجا هستش که نقش رسانه‌های ملی همگانی خیلی خیلی ملموس‌تر میشه. داشتم اینو میگفتم که ما در کشورمون که میخوایم یه دموکراسی باشه ما میتونیم کار انجام بدیم. ما الان با ارتباط برقرار کردن با مردم همین این اندیشه این طرح و این پیشنهاد رو یه جرقش رو تو ذهن مردم زدیم. پس فردا میخواد مجلس مؤسسان باشه، اینا میخوان بیان تدوین بکنن قانون اساسی رو، چرا چهار تا شاخه نباشه؟ چرا من گردانندگان رسانه ها رو خودم انتخاب نکنم؟ پس ما نقش داریم ولی به سهم خودمون به نوبه خودمون. من و شما هر کدوم یه قطره، جمع دو تا قطره تو این اقیانوس هستیم. اگه 50 تا دیگه، 100 تا دیگه، 1000 تا دیگه آدم نه فقط با رسانه داشتن، بین خودشون رسانه کوچه و بازار تو مهمونی داره چایی میخوره، در ضمن اینم فکر بدی نیستش که ما چرا بایستی که به اصطلاح گرداننده رسانه هایی که ما داریم پولشو میدیم رو چرا باید یه قدرت، حتی بهترین قدرت مثلا تو کشور شما نمیدونم رسانه های عمومی دارید که پولشو دولت میده یا نه؟ خب اونجا دولتش دولت به دیکتاتوری خامنه ای که نیستش که، ولی هنوز ایدئال نیست برای اینکه شما مستقیما انتخابش نمیکنید. درست شد؟ خب این تو ذهن جرقه میزنه که آقا جون، آقایی که خانومی که من تو رو انتخاب کردم بری توی مجلس مؤسسان، یادت باشه گردانندگان صدا و سیما رو من باید انتخاب بکنم مستقیم.
ولی اون رسانه باید مستقل باشه. خب همه دیگه وقتی که ما اینجا رسانه ها رو ببینیم، رسانه دولتی رو ببینیم که خب اگر سیاستشون باید قرار بگیره که در مورد حماس بخوان صحبت بکنن و اصلا هی نگر این گروه تروریستی گروه تروریستی نمیگن، اگر باید بگن میگن، یعنی بررسی میکنن ببینن که خب الان رابطهشون با اسرائیل چیه، چیکار باید بکنن، چی باید بگن. خب این مستقل نیست که و انتقاد میشه کرد، هر کسی هم تون حرف میاد بزنه. این مسائل هستش به هر حال.
بله. ببینید یک راه درازیه که داریم پیش میریم. الان برای ما یک فرصت طلایی پیش اومده که میخوایم یه قانون اساسی جدید داشته باشیم. شما به همون ترتیب میتونید بگید که اگر که به اصطلاح قوه مجریه مردم سالار نباشه هر کار دلش میخواد بکنه که داره میکنه. تو کشورش که شما زندگی میکنید به یه مقدار تا یه حد بمب میفرسته فلان، در کشور ایران به یه حد دیگه امریکا و اسرائیل یه جوری دیگهش. پس اینا یه چیزای نسبیه، نسبی و فعال. ما بتونیم با نسبی گرایی نه مطلق اندیشی یک قدم دیگه‌ای در راه مردم سالاری مستقیم مشارکتی مشاورتی داشته باشیم. نمیدونم چقدر وقت دارم، الان در حدود 45 دقیقه هستش که در خدمتون هستم.
سوال من کردم، لطف کنید پس به این سوالم پاسخ بدید مفید و مختصر در مورد همین شانگهای که الان دعوت شده، نکات مثبتش چیه؟ ما باید خوشحال باشیم به چه صورت باید بود و اینکه خیلی ها رو به سوی غرب دارن به امریکا و فکر میکنن که مهم نیست به بیکس و شاه اینا نمیتونن کار پیشه برن در مقابل قدرت امریکا، امریکا که اون قدرت رو نداره که فکر میکنن.
بله ببینید امثال این زیاد، بریکس هم شما ذکر کردید، همین اخیرا هم باز دوباره اجلاسی داشتن، همون داستان شانگهای، اینا متاسفانه کسانی که اونو تشکیل میدن، بریکس مثلا هستش، برزیل هست، نمیدونم روسیه هست، چین هست، نمیدونم حالا آفریقای جنوبی هم هست، اینا هیچ کدومشون یک نظام مردم سالار که ندارن که. اونجا تازه مثلا هند و چین هم با همدیگه تو دعوا هستن، اینا جفتشون هم اونجا، ایندیا اون آی بریکس هستش که تو اونجا هستن. خب از توی این چی در میاد؟ آیا اینا به قول شما قدرت مقابله با امریکا رو ندارن؟ به نظر من به سهم خودشون، به نوبه خودشون میتونن باشن که این غلبه دلار در دنیا. الان ببینید یه 100 دلاری شما توی سوئیس دستتون باشه، این پشمانش چیه در سوئیس نه در امریکا؟ پشمانش همون کاغذی که دستتون هست، یعنی یه سنت دو سنت اون 100 دلاری بیشتر پشمانش نیست، هیچ پشمانه‌ای نیست. این تونسته بعد از جنگ جهانی دوم دلار رو بکنه پول قایه وچه رایج نه مملکت، دنیا. و این بقیه هم به خاطر اون به اصطلاح غلبه امریکا اینو پذیرفتن. حالا تازه به قول معروف دوزارشون افتاده، الان در راه رو کاخ سفید صندلی گذاشتن سران اروپا، خانم فوندرلاین، آقای ستارمر، مکرون، مرتز، اون یکی مثل بچه هایی که کار بد کردن از کلاس بیرونشون میکنن تو راه رو بشینن، اینا ردیف نشستن که آقای ترامپ اینا رو بپذیره تو. وقتی هم که پذیرفته اونجا نشستن دور اون آقا پشت میز خودش، یه بندم پرخاش کرده بهشون. تازه دوزارشون افتاده که استقلال مثل که چیز بدی نیست. قبل از اینم توی به اصطلاح اتحادیه اروپا این قضیه استقلال هی به اصطلاح چیز بیشتری پیدا میکرد، اهمیت که داشت، یعنی آگاهی به اهمیتش بیشتر و بیشتر میشد. خب اینو ما تو فرهنگمون داریم. چرا نتونستن این غربیا به خصوص با این بودجه های بسیار بسیار هنگفت و نجومی، با این رانت رسانه‌ای عظیم، بهتر از رضا پهلوی به عنوان یه بدیل وابسته رو درست بکنن، ساخته و پرداخته تر و تمیز، بگن که تو برو رهبر ایران شو؟ چرا نتونستن؟ برای اینکه ما در فرهنگمون مسئله استقلال یک پژواک که بسیار عظیمی داشته، 5000 سال میگن تاریخ ما برمیگرده. برای چی ما نتونستن ما رو تکه پاره بکنن به این شکل هنوز هستیم؟ علی رغم اینه که مثلا همین به قبل برنگردیم به همین جدید، همین آقای اسرائیل میخواد ما رو حداقل به 5 تا جمهوری تقسیم کنه. چرا نتونسته؟ چرا مردم به قول شما برای دفاع از کشورشون، مگه بیش از 5% که هواخواه این رژیم هستن؟ جنگ 12 روزه یه درس عظیمی داد به دنیا. کی داد؟ ما مردم ایران. چه جوری دادیم؟ با استفاده از همین رسانه‌های شخصی که داریم، با به اصطلاح اون عرفان و آگاهی به حق ذاتیه. حق ذاتی چیه؟ استقلال، خودانگیختگی، که نپذیره که تو بیا منو بمباران بکنی بعد یکی هم سر من سوار بکنی. نه، من اگه بخوام رژیم رو بردارم، من برمیدارم، من ملت ایران برمیدارم، تو هیچ کاره ای. من اگه بخوام در زندان ایوین رو باز بشه، من درش رو باز میکنم، من مردم ایران، نه تو بیای بمباران کنی یه درم به قطع برسونی. در نتیجه این قضیه استقلال در همین شانگهای، در همین بریکس هم نقش آفرین خواهد شد، به خاطر اینه که کلن افکار عمومی در سراسر دنیا به اون حیاتی بودن حق ذاتی استقلال بیشتر و بیشتر دارن پی میبرن و فشار افکار عمومی حتما تأثیر گذار خواهد بود، چه در داخل امریکا، چه در اون کشورهای بریکس و در شانگهای و به اصطلاح چیزهای دیگه.
به هر حال سپاسگزارم از توضیح دادید. البته سخن بسیاره و
بسیار بسیار
کمه. و یه اشاره هم بکنم که زمانی که رادیو پارس شروع شد، ما این رادیو رو برپا کردیم، اون موقع فقط همین تلویزیونای رسمی شناخته شده مثلا مثل بی بی سی و وواو و اینا بودن. الان خوشبختانه همه دیگه صاحب تلویزیون شدن و همین تلویزیون آلترناتیو هستن که اینها افکار عمومی رو روشن کردن و به خصوص این تلویزیون های آلترناتیو غیر ایرانی و خیلیشون بیشترشون امریکایی هستن و در مورد شرایطی که الان وجود داره که تازه اونها متوجه شدن که اسرائیل چه نقشه شومی داره برای منطقه، برای ایران و برای غزه که الان هر روز داره میکشه، هر روز شما خیلی الان نگاه میکنه میبینه که هر روز داره بمباران میکنه و تیراندازی میکنه و میکشه. افرادی بودن مثل پروفسور جفری ساکس که خود یک یهودیه، پروفسور میشنمه یک یهودیه، پروفسور فینکلشتین یک یهودیه، همه اینا امریکایی انسان هایی بودن که اینها افکار اون رو روشن کردن که بگن مردم متوجه هستن که یهود ستیز نیستن بلکه ضد صهیونیست هستن، چون میدونن صهیونیست چه نقشه ای برای مردم دنیا داره.
اجازه بدین در مورد اون سه کلمی که گفتید و رسانه های شخصی که فرمودید، این برمیگرده به همون هاسبارا که گفتن سه تا چیز مشخصه داشت که در امریکا به خصوص باید اجرا کنن. یکی اینه که هر کسی از اسرائیل نه یهودیت انتقاد کرد، اونو بهش برچسب ضد یهود انتای سمایت بذارید. شماره دو، اگر که اون شخص یهودی بود اونو بگین یه آدم روانی دیوانه‌ای که از خودش متنفره، سلف هیتینگ جو بهش بگین. توجه کردید؟ و یه چیز دیگه ایم که در مورد رسانه خودتون گفتید و اینه که خیلی زیاد شده، اصلا دلیل اینه که مردم غزه همشون کشته نشدن، همشون رانده نشدن مثل سال 1948 وجود رسانه‌های شخصی بوده. ببینید، من در یه جای عرض کردم میتونیم به اصطلاح اینو موضوع صحبتی بکنیم اگه مایل باشید. سواد به طور کلی، خب سواد یه موقعی بود که مثلا قلم و کاغذ و خوندن نوشتن از این حرفا، ولی الان سواد برمیگرده به استفاده از رسانه، برمیگرده به ارتباط برقرار کردن با کسی دیگه، و سواد رسانه‌ای میاد تو این تعریف. و سواد رسانه‌ای نه اینکه فقط شما مثل یک چیز مجسمه بشین جلو تلویزیون همش استفاده کنید، اون کسی با سواده که هم مصرف کننده باشه، هم تولید کننده باشه، هم منتشر کننده باشه. یعنی چی؟ احقاق حق اطلاع یابی، احقاق حق اطلاع رسانی. اون وقت اینجوری که بهش نگاه بکنید دیگه، شما مثلا همین برنامه خانم عرفانی رو مخاطبید عزیز من، اگه دیدید که خوبه، 2 تا 3 تا 5 تا ایمیل که دارید که به اصطلاح مصرف کننده نباشید، خودتون منتشر کنندن باشید. حالا امکانات خانم عرفانی رو برای رسانه ندارید، خب همینی که ایشون تهیه کرده با چه زحمتی اون رو شما منتشر کنید. این میشه شما که مخاطب الان هستید در این جلسه، آدم بی سوادی نیستید. یعنی چی؟ یعنی در قرن 21 آدم با سواد با رسانه ها تبدیل تعریف میشه، نه فقط با قلم و کاغذ خوندن و نوشتن، بلکه با رسانه ها و نه فقط با مصرف بلکه با تولید و انتشار. امیدوارم که هر کدوممون با سوادتر بشیم در قرن 20 و هر کدوممون وظیفه خودمون رو بهش آگاه باشیم و اجرا کنیم، و اون احقاق حق اطلاع یابی و اطلاع رسانی. خیلی ممنونم
از موقعیت استفاده میکنم و از بینندگان شنوندگان ارجمن میخوام که کامنت بذارن زیر یوتیوب، نظرشون رو بدن، انتقاد دارن، پیشنهاد دارن که ما در جریان قرار بگیریم، یا مثلا درخواستی دارن در یک موردی صحبت بشه، از جناب دکتر صدارت مثلا درخواست بکنن که ما در رابطه صحبت بکنیم.